حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در واکنش به بحث‌های گسترده‌ای که پیرامون استعفا یا استیضاح او در ماه‌های پایانی دولت توسط گروه‌های مختلف سیاسی مطرح شده، ضمن تأکید بر اینکه وظیفه دولت رفع مشکلات مردم است، اظهار داشت مردم از دولت انتظار دارند که به عنوان دولت در میدان باقی بماند. وی با اشاره به اینکه دولت باید ریال و ارز و کالا و خدمات را تامین کند، بر اینکه دولت در صحنه است تاکید کرد و اظهار داشت قوای دیگر هم باید به آن کمک کند. وی ضمن تایید کمک دیگر قوا برای رفع مشکلات یادآور شد همکاری ها باید بیشتر شود. حسن روحانی در واکنش به بحث های مطرح شده پیرامون استیضاحش گفت: در چنین شرایطی باید از حرف‌ها و حاشیه‌هایی که ممکن است توسط فرد، جناح، حزب یا رسانه‌ای مطرح شود، گذشت و وارد حاشیه نشد. وی همچنین از مردم و رسانه‌ها خواست آنها هم به برخی از نکات حاشیه‌ای توجه نکنند. او با یادآوری این موضوع که مردم پای صندوق آمدند و به دولت رأی دادند، افزود: دولت نماینده مردم است. روحانی همچنین وزرا را نیز با واسطه منتخب مردم دانست و تأکید کرد دولت باید خادم مردم باشد. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مردم از مشکلات دولت خبر دارند گفت: دولت دو دست بیشتر ندارد و با یکی از دستها با تحریم و با دست دیگر با کرونا مبارزه می کند. به یفسود مردم به خوبی شرایط را می دانند و دولت نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کند. روحانی همچنین بر ضرورت وحدت و همدلی در کشور تاکید کرد و گفت: دولت بدون مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، صدا و سیما، بخش خصوصی و مردم نمیتواند کاری کند. رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش به رفع تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و با بیان این موضوع که رفع تحریم تسلیحاتی فقط به معنی خرید و فروش اسلحه نیست، یادآور شد که رفع تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به معنای پیروزی منطق، حق، حقیقت، قانون و عقلانیت در مقابل زور و قلدری است. روحانی افزود: جمهوری اسلامی با تلاش برای رفع تحریم تسلیحاتی نشان داد که باید به حق خود برسد. اظهارات حسن روحانی در خصوص موفقیت ایران در تحریم تسلیحاتی در حالی عنوان می شود که برخی از منتقدان دولت بر این باورند که دولت حسن روحانی نه منابع مالی قابل توجهی دارد و نه دولت‌های روسیه و چین حاضرند سلاح تعیین کننده‌ای به ایران بفروشند. ولذا رفع این تحریم که به صورت خودخواسته توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، نمی‌تواند افتخاری دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی تلقی شود. حسن روحانی در ادامه سخنانش به کاهش تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را در واکنش به اقدام آمریکا برای خروج از برجام و نیز واکنش به عدم پایبندی دیگر کشورها به برجام اقدامی حساب شده عنوان کرد. اما بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند که این کاهش تعهدات کاملا در چارچوب برجام صورت پذیرفته است و عملا دولت روحانی و جمهوری اسلامی در واکنش به عدم پایبندی کشورهای طرف برجام به تعهدات برجامی قادر به انجام واکنشی نبوده است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر همین مقدار کاهش تعهدات برجامی در چارچوب توافق برجام نیز با افزایش فشارها و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به وضعیت سابق بازگشته است. روحانی در ادامه به ناتوانی کشورهای متحد جمهوری اسلامی برای حمایت از ایران در مقابل تحریم‌های ایالات متحده اشاره کرد و با بیان این موضوع که در شرایطی حتی چین و روسیه هم نتوانستند از جمهوری اسلامی حمایت کنند و مجبور شدند به صف دشمنان بپیوندند، خاطر نشان کرد که در نهایت به علت شرایطی که توسط جمهوری اسلامی فراهم شده است، این کشورهای متحد و دوست و حتی دشمنان اروپایی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند. رئیس جمهوری در ادامه به فشار و سختی مردم در تحمل بار فشار اقتصادی اشاره کرد و با اشاره به سخنان آیت الله خمینی در خصوص این موضوع که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند گفت: با وجود فشار اقتصادی زیادی که مردم در حال تحمل آن هستند، مردم باید به موفقیت‌های سیاسی در سطح جهان توجه کنند. به افزود: جمهوری اسلامی و ملت ایران با وجود همه این فشارها توانستند موفقیت بزرگی در سیاست خارجی کسب کنند. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که حتی در شرایط فعلی هم نه کشورهای متحد جمهوری اسلامی مانند چین و روسیه و نه به قول روحانی دشمنان اروپایی همچنان این امکان را نداشتند که به عنوان حمایت در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرند و جمهوری اسلامی با کمترین حمایت از جانب دوستان خود ناگزیر از تحمل شرایط سخت تحریمی است و فرصتی برای ایران به جهت خروج از این بحران فراهم نشده است. عبدالناصر همتی در نشست رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول منطقه خاورمیانه با شمال آفریقا که عصر چهارشنبه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به درخواست ایران برای دریافت منابع اضطراری از صندوق بین المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابیگری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد. وی گفت: بیماری کووید 19 به بسیاری از کشورها آسیب رساند و در آن میان ایران بیشتر از بسیاری از کشورها آسیب دید. همتی با تأکید بر این که ایران همانند دیگر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول این حق را دارد که از منابع اضطراری صندوق که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم شدند استفاده کند گفت: ایران جزء اولین کشورهایی بود که درخواست دریافت منابع اضطراری را داد، اما متاسفانه به تازگی به من اطلاع داده شد که بر اساس بیانیه اداری 15 اکتبر 2020 به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده تا با درخواست ایران برای تسهیلات مخالفت کند. وی افزود: در این صورت خواسته یک کشور دیگری را از دسترسی به منابع مالی لازم برای مقابله با اثرات کووید 19 محروم می‌سازد. وی گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابیگری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست پاسخ قانونی دهد. کریستالینا جورجیا رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در سخنرانی پایانی خود با تأکید بر این موضوع که سعی می‌کنیم در تخصیص تسهیلات مقابله با بیماری کووید 19 بدون تبعیض عمل کنیم، تصریح کرد شرایط ایران برای بهره‌مندی از وام صندوق بین‌المللی پول را درک می‌کنیم و بر همین مبنا تمام تقاضاهای باقی مانده از کشورهایی که هنوز وام مقابله با کرونا دریافت نکرده اند را بررسی و تلاش می‌کنیم شرایط بهره‌مندی همه کشورها را فراهم کنیم. سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و منطقه‌ای وضعیتی را برای کشور رقم زده که صدها میلیارد دلار را از دسترس ایران خارج کرده و به خزانه کشور خسارت زده و در عوض ایران به دنبال دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول ماهاست در حال تقلاست و تاکنون هم به جایی نرسیده است. مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس و دبیر جریان مؤتلفه اسلامی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 در گفتگویی با بیان اینکه رکود تورمی مهمترین چالش جریانات سیاسی حاضر در انتخابات سال آینده است گفت: چالش اصلی به موضوع خارج کردن کشور از شرایط رکود تورمی برمی‌گردد. ارزش پول ملی باید ارتقا پیدا کند و چاره آن در تسهیل اشتغال مولد است و نه در پخش یارانه نقدی ماهیانه. جریانات سیاسی حاضر در صحنه باید اثبات کنند که می توانند از پس این چالش برآیند و برای مردم اطمینان حاصل شود که نامزد مطلوبشان با پشتوانه اعتقادی و سابقه بدون ابهام و کارآمدی راستی آزمایی شده می تواند سکان قوه مجریه را به دست گیرد. وی با کنایه به دولت روحانی گفت: در اینکه وضع معیشتی مردم و شرایط اقتصادی باعث نارضایتی مردم شده شکی نیست. عده‌ای سعی می‌کنند ریشه این نابسامانی را به خارج از کشور و تحریم‌ها پیوند بزنند تا بار مسئولیت خود را سبک کنند. من منکر تأثیر منفی بدسگالی‌های آمریکا و بدعهدی‌های اروپا نسبت به خودمان نیستم. ولیکن سرمنشأ مسائل کنونی عمدتاً به خط مشی غلط دولت و عملاً به فقدان کفایت لازم برای اداره کشور برمی‌گردد. وی در انتقاد تندی از دولت روحانی گفت: مردم رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند تا به قولی که می‌دهد وفا کند و کشور را به سمت پیشرفت ببرد، نه اینکه برعکس آنچنان عمل کند که سیر قهقرایی طی شود و کمر مردم بشکند. رئیس جمهوری منتخب مردم است و مجلس هم همینطور. اینها مسئولان اداره امور کشورند و باید جوابگو باشند. انتخابات اخیر مجلس نشان داد که مردم خواهان تحول اساسی اند و انتخابات ریاست جمهوری آینده با توجه به شناختی که مردم از دولت 11 و 12 و مجلس 10 به دست آوردند بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. وی در مورد مشارکت مردم در انتخابات سال آینده گفت: پیشبینی من این است که با توجه به اعتراضات فراوانی که به ما نمایندگان مجلس 11 درباره ضرورت استیضاح رئیس جمهوری میرسد، مردم مسئولانه، متعهدانه و پرشور در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. میر سلیم در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری آینده از کدام جناح خواهد بود گفت: با توجه به سوء مدیریت و فقدان کفایت و بدقولی هایی که مردم در 7 گذشته مشاهده کردند، در انتخابات آینده شاهد تحول بنیادین خواهیم بود. جناح مؤتلفه و میرسلیم بیشتر سعی کرده در تحلیل چالش های کنونی صرفاً ناکارآمدی دولت روحانی را برجسته کند، ولی نقش نهادهای دیگر از جمله نهاد رهبری که در حوزه سیاست خارجی با قفل کردن اوضاع مشکلات اقتصادی ایجاد کردن نادیده گرفته. وی همچنین نقش مهم شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها و کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را نادیده گرفته است. در حالی که به خاطر لجاجت‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی مردم ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با سخت‌ترین شرایط اقتصادی هستند و به این دلیل تنگناهای شدید اقتصادی را تجربه می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان مهمترین دستاورد برجام را برای جمهوری اسلامی رفع تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند و با اشاره به پایان تحریم تسلیحاتی اسلحه که به واسطه برجام امکان پذیر شده، خرید و فروش اسلحه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر عنوان می‌شود. در همین راستا امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه با اشاره به رفع تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به اینکه ایران در میان کشورهای منطقه خلیج فارس هیچگاه وارد بازی رقابت‌های تسلیحاتی نخواهد شد، این رقابت تسلیحاتی را برای امنیت منطقه مضر دانست و با اشاره به اینکه لغو تحریم تسلیحاتی حق جمهوری اسلامی بوده است، اظهار داشت: آمریکایی‌ها از اول انقلاب با تحریم ایران و ادامه دادن آن تا کنون از این فرصت برای تحریم تسلیحاتی ایران سوء استفاده کردند. وی گفت: در پی این تحریم‌ها ایران و هر طرف معامله تسلیحاتی ایران برای خرید و فروش باید به شورای امنیت مراجعه می‌کردند و برای خرید و فروش مجوز می‌گرفتند. وی افزود: با لغو این تحریم‌ها این حق به جمهوری اسلامی بازگشته است. حاتمی افزود: توانمندی جمهوری اسلامی در محصولات دفاعی تنها در حدی است که برای دفاع مشروع از سرزمین لازم است. حاتمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این امکان برای جمهوری اسلامی فراهم شده است که مانند کشورهای دیگر دنیا اگر چیزی لازم دارد از دیگر کشورها تهیه کند، یا اگر کشوری نیازمندی داشته باشد و ایران تولید کننده باشد، می تواند تجهیزات مورد نیاز کشور مورد نظر را تامین کند. حاتمی در عین حال این موضوع را که سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه برای همه کشورهاست مورد تأکید قرار داد و گفت: در موضوع آزادی تجاری تسلیحاتی، آنچه که برای جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارد فروش و صادرات تسلیحات تجهیزات دفاعی است، نه خرید این تجهیزات و تسلیحات. وزیر دفاع همچنین امنیت منطقه را یک امنیت یک پارچه توصیف کرد و اظهار داشت با ایجاد ناامنی در یک منطقه نمیتوان انتظار داشت دیگر کشورهای منطقه امنیت داشته باشند. وی گفت کشورهای غربی با این تصور که با وجود ناامنی در یک منطقه میتوان در دیگر مناطق امنیت داشت، هزینه های زیادی را برای درگیری در سوریه یا عراق به منطقه تحمیل کردند. وی همچنین به کمک‌های جمهوری اسلامی برای کاهش تنش ناشی از اقدامات تروریستی در منطقه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی در پی درخواست کمک صادقانه کمک کرده است. در دفاع از فعالیت‌های نظامی و توسعه تجهیزات دفاعی، جمهوری اسلامی همواره امنیت منطقه را مهمترین عامل عنوان می‌کند. اما این دقیقاً همان دلایلی است که چه کشورهای منطقه و چه کشورهای غربی در خصوص مقابله با تجهیزات دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و بارها توسعه تجهیزات نظامی ایران را مهمترین عامل بی‌ثبات کننده در منطقه عنوان کردند، موضوعی که همواره توسط جمهوری اسلامی مردود اعلام شده است. به گزارش رویترز، آمریکا در جلسه چهارشنبه شورای امنیت طرح روسیه درباره برقراری امنیت جمعی در خلیج فارس را رد کرده است. کلی کرافت، نماینده ایالات متحده آمریکا، این طرح را رد کرد و گفت هر طرحی بدون متوقف کردن تخلفات ایران از قوانین بین المللی بیهوده خواهد بود. وی افزود می دانم که همکاران روسیه‌ای من پیشنهاد ایجاد یک سازوکار امنیتی در خلیج فارس برای پیشبرد امنیت در منطقه را پیشنهاد دادند. ضمن احترام فکر می کنم راه حل این مسئله خیلی آسان تر است. وی افزود این شورا باید صرفاً شجاعت لازم را داشته باشد و ایران را در برابر تعهدات بین المللی‌اش پاسخگو کند. روسیه که رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه اکتبر است، این طرح را با توجه به بروز چند حادثه امنیتی در خلیج فارس در سال جاری میلادی پیشنهاد داده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست شورای امنیت در مورد خلیج فارس طرحی را برای این منطقه پیشنهاد داد که به کشورها اجازه می‌داد به تنش‌های بالقوه در بحبوحه تنش‌ها پاسخ دهند. لاوروف گفت روسیه طرح امنیت جمعی برای این منطقه را پیشنهاد داد که خواستار ایجاد سازوکارهایی برای پاسخ جمعی به بسیاری از تهدیدها و چالش‌ها بود. وزیر خارجه روسیه گفت این طرح با مشارکت ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اجرا خواهد شد. لاوروف در این جلسه از سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد و گفت توسل به باج‌خواهی و دیوسازی از یک کشور اشتباه است. لازم است ما سرزنش و سوءزنهای دو جانبه را کنار گذاشته و از تحریم، اولتیماتوم و اقدامات تحریک‌آمیز فاصله بگیریم. به گزارش CNN، کریستوفر رای، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، در ادعایی پیرامون موضوع امنیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت دو کشور ایران و روسیه در تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 هستند. وی افزود این دو کشور توانستند بخشی از اطلاعات مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در اختیار گیرند. رئیس امنیت ملی آمریکا نیست که فرد نزدیک به ترامپ می باشد گفته که این کشورها ایمیل هایی از سوی طرفداران ترامپ برای افراد ارسال کردند، ولی در واقع برای تخریب ترامپ بوده است. ولی رئیس FBI به جزئیات این موضوع اشاره ای نکرد. به گزارش رسانه‌ها، دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، گفته اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای یک دور دیگر انتخاب شود، واشنگتن خاورمیانه را برای 100 سال بعد تغییر خواهد داد. فریدمن گفت اگر ما بتوانیم 4 سال دیگر در قدرت باشیم، آن کشورهایی که تنها راهبردشان این است که امیدوار باشند ما بر سر کار نباشیم، چاره‌ای غیر از تعامل سازنده با ما نخواهند داشت و ما امیدواریم بتوانیم خاورمیانه را واقعاً برای 100 سال تغییر دهیم و به تمام فعالیت‌های خطرناک و مخرب آن پایان دهیم. وی در خصوص امکان پیوستن عربستان به جرگه کشورهایی که با اسرائیل روابط خود را عادی سازی کردند اظهار نظر کرد. فریدمن تاکید کرد باید به اراده نظام عربستان احترام گذاشت و به آنها اجازه داد تا بر اساس روند خاص خود کار کند و با اوضاع آنطور که مناسب می‌بیند تعامل کند. وی با بیان اینکه تمایل ندارد به نمایندگی از عربستان سخن بگوید گفت: عربستان کمک بسیار گسترده و کاملا آشکاری را برای روند عادی سازی امارات و بحرین با اسرائیل ارائه داد. وی افزود: در حالی که سفرها از اسرائیل به بحرین در گذشته بدون موافقت عربستان 7 ساعت طول می‌کشید، اما در حال حاضر سفرهای هوایی از فرودگاه بن‌گوریون به بحرین کمی بیش از 3 ساعت زمان می‌برد، که نباید اهمیت این مسئله را نادیده گرفت. وی نسبت به کمک‌های ارائه شده توسط عربستان تا حال حاضر ابراز خرسندی کرد.
در حالی که در اغلب نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان می‌شود که جو بایدن نامزد دموکرات پیشتازی چشمگیری نسبت به پرزیدنت ترامپ دارد، اما رابرت کالی رئیس مؤسسه نظرسنجی ترفگلر چنین نظری ندارد و معتقد است پرزیدنت ترامپ قاطعانه پیروز میدان نبرد انتخاباتی خواهد بود. او البته در تایید ادعای خود دلایلی می‌آورد، دلایلی که تا حدود زیادی قابل تأمل هستند. یکی از نکاتی که او در بررسی‌ها و ادعاهای خود بر روی آن انگشت می‌گذارد موضوع رأی پنهان است. رأی پنهان در جامعه آمریکا از دید او به چه معناست؟ آقای کالی روز چهارشنبه در این رابطه با شبکه خبری فاکس نیوز به گفتگو نشست و در این باره توضیحاتی داد. او معتقد است که اغلب نظرسنجی‌های صورت گرفته که ظاهراً برتری جو بایدن را نشان می‌دهند، خالی از اشکال نیستند و دارای یک نقص عمده هستند، و آن اینکه این نظرسنجی‌ها توان سنجش و اندازه‌گیری رأی پنهان را ندارند و اغلب بازگو کننده نظرات طرفداران حزب دموکرات است. او میگوید در بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم متوجه یک موضوع شده‌ایم، با آن اینکه این نظرسنجی‌ها عمدتاً رأی مخفی به آقای ترامپ را از دست می‌دهند و قادر به شناسایی آن نیستند. او گفت این احساس واضح در میان محافظه‌کاران طرفدار رئیس جمهور وجود دارد که اغلب مایل نیستند نظرات خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهند. این مدیر مؤسسه نظرسنجی میگوید این افراد برای ابراز علنی علاقمندی خود با آقای ترامپ مردد هستند و اگر سیستم‌های نظرسنجی نتواند این افراد را در نظر بگیرد، معمولاً نمی‌توانند به نتایج درستی برسند. به عبارت دیگر، رأی پنهان شامل آن دسته از شهروندان آمریکایی طرفدار پرزیدنت ترامپ می شود که یا در نظرسنجی ها شرکت نمی کنند یا اگر شرکت می کنند حاضر نیستند علاقه و تصمیم درونی خود را در معرض نمایش دیگران قرار دهند و معمولا ابراز هواداری و علاقمندی خود با آقای ترامپ را به هر دلیلی آشکار نمی کنند و در درون خود نگه می دارند. به گفته این مدیر نظرسنجی به دلیل در نظر گرفته نشدن همین رأی پنهان بود که در سال 2016 اغلب مؤسسات نظرسنجی دچار اشتباه شدند و در این حال که هیلاری کلینتون بر اساس نتایج همین نظرسنجی‌ها پیشتاز و پیروز مطلق انتخابات خوانده می‌شد، اما در عمل آن که پیروز میدان بود پرزیدنت ترامپ بود. این بحث و جدل‌ها و دلیل و برهان آوردن‌ها در حالی روز به روز داغ‌تر می‌شود که تنها 2 هفته تا برگزاری انتخاباتی حساس در آمریکا زمان باقی مانده. اما همین شب گذشته بمب خبری دیگری بر این انتخابات حساس سایه انداخت. جان ردکلیف مدیر امنیت ملی آمریکا خبر از دخالت ایران و روسیه در انتخابات پیش روی آمریکا داد و مدعی شد این دو کشور به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ایمیل‌های تهدیدآمیزی برای رأی دهندگان دموکرات فرستادند، ادعایی که هیجان و البته ابهام در این دور از رقابت‌های انتخاباتی را بیش از همیشه بالا برده است.